بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهدات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جعل الله فرجه الشریف. در بخش سیره و ارتکاز به مسئله کیفیت اثبات موافقت شارع با سیره و ارتکاز عقلایی رسیده بودیم. در این بحث اشاره کردیم که دیدگاه های متفاوتی وجود داره. نظر مشهور این بود که اگر ما احتمال رد بدیم نمیتوانیم امضاء شارع رو به دست بیاریم، تنها در صورتی امضاء شارع برای ما مهرز خواهد شد که ما احتمال رد هم ندیم. در مقابل این نظر، نظر مرحوم اصفهانی قرار داشت به تفسیر شهید صدر، که ایشون ادعا کردند اگر ما احتمال رد دادیم این مانع است، اخذ به سیره یا ارتکاز نیست. مادامی که احراز نکردیم رد او، می توانیم از یک سیره یا ارتکاز عقلایی استفاده کنیم، چرا که شارع من العقلا بل رئیس العقلا. نظر مرحوم مظفر که حالا میتواند تفسیری باشه برای مطلب مرحوم اصفهانی یا نظر خود شخصیشون باشه، یک تقسیم بود که ابتداعاً سیره و ارتکاز رو تقسیم کردن به دو قسم. قسمی که انتظار مشارکت شارع با عقلا هست، قسمی که چنین انتظاری نیست. اونجایی که انتظار مشارکت شارع وجود داره، یا شارع رد کرده، ردش ثابت شده یا نشده. گفتن اگر ردش ثابت نشده، اینجا این سیره یا ارتکاز قابل تبعیت خواهد بود. همون بیان مرحوم اصفهانی، لعنه منهم بل رئیسهم. در اونجایی که انتظار مشارکت شارع نیست، که در واقع در مواردی است که شک در اونها موضوعیت داره و برای شارع شک یا جهل معنادار نیست، اینجا فرمودن دو حالت داره: یا این است که عقلا این امر رو که درش سیره یا ارتکاز دارن به امور شرعی هم سرایت دادن، مثل استصحاب، که اینجا ما از عدم ثبوت رد می توانیم امضا رو کشف کنیم. یعنی مثل همون حالتی است که انتظار مشارکت شارع با عقلا وجود داره. و در اونجایی که عقلا چنین چیزی رو معلوم نیست که سرایت داده باشن به حوزه امور شرعی در مرعا و منظر شارع، مثل مسئله مراجعه به قول لغوی، فرمودن اینجا در صورتی میتوانیم از این سیره یا ارتکاز تبعیت کنیم که دلیل خاصی بر موافقت شارع بیابیم. ما قبلا اشاره کردیم که مبنای مورد قبول ما همون مبنای مشهوره. در نتیجه ما کلن با مرحوم اصفهانی موافق نیستیم، با مرحوم مظفر هم. از این در واقع سه مورد، دو موردش که ایشون مثل مرحوم اصفهانی فرموده که اگر رد ثابت نشد کافیست برای این که امضا احراز بشه، با ایشون موافق نیستیم. یکی اونجایی که انتظار مشارکت شارع با عقلا وجود داره، ایشون فرمود اینجا اگر رد ثابت نشد ما از این سیره یا ارتکاز میتونیم تبعیت کنیم. و یکی اونجایی که انتظار نیست ولیکن عقلا این سیره یا ارتکاز رو به حوزه امور شرعی هم در مرعا و منظر شارع در واقع سرایت دادن. ایشون فرمود اینجا هم اگر رد ثابت نشد ما کشف این میکنیم که میتونیم این موافق بوده شارع و ازش میتونیم تبعیت کنیم. گفتیم اگر احتمال رد هم در این گونه موارد باشه، چون اون بحثی که ما کردیم که شارع اگر مخالف بود رد میکرد و اگر رد میکرد به ما میرسید، گفتیم این رسیدن مطلق الوصوله، نه وصول به طریق حجت. بنابراین اگر احتمالش برای ما، احتمال نه به معنای احتمال عقلی، به معنای احتمال عقلائیش که یک روایتی ولو ضعیف باشه مطلبی رو برای ما نقل کنه که اگر شارع واقعا این مطلب رو فرموده باشه، رد اون سیره یا ارتکاز محسوب بشه. گفتیم به عکسش اگر رد سیره و ارتکاز نباشه، حتی اگر خود شارع هم فرموده بود، اون اگر به سند معتبر هم برای ما ثابت بشه، در واقع ضرری برای بحث ما نخواهد داشت. من حالا بعضی از این بحثایی که اینجا توی جزوه هم آمده، البته بعضی هاش مقداری حالا یک کمی احتیاج به تصحیح داره، قبلا هم چندین بار تا حالا گفتم، دیگه حالا تکرار نمی کنم. از بین اینها بگذاریم، به یک بحثی باید اشاره کنیم که این بحث مهمه و اون اینه که ما طبق این بحثی که تا اینجا کردیم میگیم برای این که از یک سیره یا ارتکاز عقلایی تبعیت کنیم، به این معنایی که از ابتدا تا حالا گفتیم، یعنی بگیم این سیره یا ارتکاز کاشف از رأی معصومه و در نتیجه برای ما یک عنصری از عناصر دینی رو ثابت میکنه، باید یقین پیدا کنیم به امضاء شارع. گفتیم ما این یقین به امضاء شارع رو از طریق دو مقدمه به دست میاریم که تو نمودارهای قبلی بود که اگر شارع قبول نداشت رد میکرد و اگر رد میکرد به ما میرسید. سوالی که اینجا مطرحه اینه که این یقینی که ما اینجا میگیم چه نوع یقینی است؟ آیا یقین به معنای منطقی کلمه است، یعنی احتمال خلاف اصلا وجود نداره به گونه ای که اگر خلافش باشه یک امر محالی لازم میاد؟ آقای صدر در پاسخ به این سوال میفرماین نه، این یقینی که ما اینجا میگیم چنین یقینی نیست، این یک یقین منطقی، یک یقین عقلی، یک یقین برهانی نیست. اینطور نیست که اگر خلافش باشه یک استحاله ای لازم بیاد. پس این چه نوع یقینیه؟ در مقام توضیح این مطلب آقای سعدی بحثی دارن که این بحث رو در کتاب الاسس المنطقیه للاستقراء مفصل توضیح دادند. اصل این بحث در مباحث اصولی شکل گرفته، یعنی شهید سعد این بحث رو در چند جای اصول از جمله در بحث سیره و ارتکاز مطرح کردن و این بحث که در ابتداءً در مباحث اصولی شهید سعد مطرح شده توسط استاد بزرگوار ما جناب آقای خائری که شاگرد ایشون بوده در جلسات اصول مورد نقد واقع میشه. نقدهای آیه خائری نسبت به شهید سعد باعث میشه که شهید سعد جلسات خاصی رو برای خود آیه خائری برگزار میکنه که در اون جلسات به گفته جناب آیه خائری آیه صدر اون دیدگاه های خودش رو راجع به این مسئله توضیح میداده و آقای حائری اشکال میکرده و آقای سعد پاسخگو بوده و اگر اشکالاتی باقی میمونده میمونده برای جلسه بعد. مجموعه این گفتگوها رو آقای حائری نوشته نوشته ایشون رو آیه صدر بعد از اینکه این بحث به پایان میرسه از ایشون میگیره. یک دوره خود آیه صدر این بحث رو تدریس میکنه و بازنویسی میکنه و میشه کتاب الاسس المنطقیه للاستقراء. در واقع کتاب الاسس المنطقیه للاستقراء اینجوری شکل گرفت. اصل این بحث به صورت مفصل و مستوفا در الاسس المنطقیه للاستقراء آمده. حالا البته اونجا خیلی مطالب فراتر از اینی که الان من اشاره میکنم اینجا آمده. من اینجا فقط به یک خط خیلی کوچکی از اون بحث اشاره میکنم. یکی از مطالبی که آیه صدر در اون بحث مطرح میکنه این است که یقین سه قسمه. یکی از اقسام یقین همونیست که شما تا الان باهاش آشنایی داشتید، معمولا با اون سر و کار دارید، تو کتابهای منطقی، تو مباحث فلسفی وقتی سخن از یقین به میان میاد اون مورد نظره که اسم اون رو آیه صد میذاره یقین برهانی یا یقین ریاضی. شون میگه یقین برهانی یا یقین ریاضی یا یقین فلسفی، فلسفی هم بهش میگه، میگه این در واقع پشتوانش برهانه، یک نوع ضرورته که خلافش یک نوع استحاله عقلی رو در پی داره. این همون یقین شناخته شده است که ما با اون سر و کار داریم در مباحث فلسفی منطقی. آیه صد میگه غیر از این یقین ما دو یقین دیگر هم داریم. یکی اسمش رو آیه صد میذاره یقین موضوعی و یکی اسمش رو میذاره یقین ذاتی. من در بحث‌های روش‌شناسی این نکته رو گفتم، تو بحث‌های گذشته اصول هم چند بار تکرار کردم. در فلسفه کانت ما دو اصطلاح داریم، اصطلاح سابجکتیو و ابجکتیو، که بر اساس فلسفه کانت این اصطلاحات شکل گرفته. بر اساس فلسفه کانت یه چیزی در خارج وجود داره که ازش تعبیر میشه به ابژه یا آبجکت، حالا مثلا به فارسی میشه شیء خارجی. ذهن ما وقتی اون شیء خارجی رو درک میکنه، کانت معتقده که یه چیزایی رو ذهن ما میسازه و به اون چیزی که در خارج هست میده. واقعا اون چیز اینا رو در اون سقع، حالا به تعبیر فلسفه ما، در اون سقع خارجی خودش نداره. حالا مثلا به فارسی ما بخوایم بگیم خیلی، یعنی مثلا میشه برداشت ذهنی ما. خوش ببینید تصویری که ما در فلسفه اسلامی داریم اینه که شی یه وجودی داره، یه ماهیتی، ماهیتش به وجود خارجی موجوده، در ذهن ما به وجود ذهنی موجوده. یعنی ما تصویرمون اینه که یه درختی که در خارج هست یا مثلا این لیوانی که در خارج هست، یه وجودی در خارج داره که حالا ازش هم آب میچکه روی لپتاپ ما هم، یه وجودی در خارج داره که ماهیتیش در خارج به اون وجود موجوده، یه وجودی در ذهن ما داره که همون ماهیت به وجود ذهنی موجوده. یعنی ما در به اصطلاح فلسفه اسلامی معتقدیم به اون تعبیری که در کبرا فی المنطق خوندید که ذهن مثل آینه ایست که صور اشیا درش نقش میبنده، هیچ تغییری آینه در اون صورت ها نمیده. کانت به این معتقد نیست. کانت معتقده که وقتی ما از خارج یه چیزی رو میاریم تو ذهنمون، ذهن ما یه سری چیزا رو به این تحمیل میکنه، از جمله مقولات، کم و کیف و عین و متاب و همه اینا رو کانت میگه ذهن ما میسازه، اون بیرون نه کم داره نه کیف داره نه متا داره نه عین داره، همه مقولات کاتگوریز یا قاطیگوریاس اصطلاح قدیم منطق ما که همون کاتگوریز در واقع اصطلاح یونانی و لاتینی هست، میگه همه اینا رو ذهن ما میسازه. حالا من فلسفه کار نمیخوام درس بدم، نکته ای که هست اینه این دو تا اصطلاح، اصطلاح ابجکتیو و سابجکتیو رو کانت درست کرده. تو فارسی من بارها این عرض کردم علارغم این که فلسفه کانت سالهاست، اگه نگیم بیش از 100 سال ترجمه شده به فارسی و بعد آثار تحت تأثیر کانت به فارسی ترجمه شده، اما هنوز در زبان فارسی ما معادلی برای سابجکتیو و ابجکتیو نداریم به تناسب موردی که این اصطلاحات به کار میره، ما معادل گذاری میکنیم. در زبان عربی، عربها همون آغاز که فلسفه کانت خواسته به عربی منتقل بشه، دو تا اصطلاح براش قرار دادن، اصطلاح موضوعی معادل ابجکتیو، اصطلاح ذاتی معادل سابجکتیو. بسیاری از کسانی که عربی جدید بلد نیستن تو آثار شهید صدر که به موضوعی برخورد میکنن میگن خب این موضوعیه، یعنی محمولی نیست، مثلا مربوط به موضوعه، مال محمولش نیست، مثلا فکر کردن ایشون مثلا به موضوع و محمول منطق که اینا خوندن بلد نیست. مثل این که مثلا ما توی چیز میگیم دنیای مجازی توی مباحث اینترنت که اصطلاحیست که ما معادل ویرچوال به کار میبریم، بعد یکی به من میگه خب حالا حقیقتش چیه که این مجازشه، مثلا فهم کرد که حقیقت و مجاز ادبیات، مثلا حتی اون که میگفت از مشاهیر همتون میشنست. حالا این اصطلاحات ذاتی، مثلا ذاتی خیلی همه میکنن ذاتی، مثلا در مقابل عرضی لابد آی صدر میگه، مثلا اصطلاحات قدیم اینا، این مقصود نیستا. ذاتی به معنای فارسی میشه، یعنی مثلا ذهنی یا شخصی. موضوعی به معنای خارجی یا عینی. مثلا آقای صدر میگه ما دو تا یقین دیگه هم داریم، یکی یقین موضوعی، یکی یقین ذاتی. یقین ذاتی یا به فارسی یقین مثلا شخصی چیزیست که برخی ازش به عنوان یقین روانشناختی یاد میکنن، یعنی حالتی است که بعضی از افراد دارند که در شرایطی که افراد دیگه یقین پیدا نمی کنند اونها یقین پیدا می کنند. یقین اصلا هیچ احتمال دیگه هم نمی دن، واقعا یقین دارن. از مصادیق بارز این یقین روانشناختی که همون اصطلاحی است که مرحوم شیخ در رسائل ازش به عنوان قطع قطاع یاد میکنه. قطاع کسی است که دارای یقین روانشناختیه، یعنی زود یقین پیدا میکنه در یه زمینه های البته. معمولا این یه نوع بیم، حالا به یه معنای نوعی بیماری روانی محسوب میشه، نوعی عدم تعادل روانی محسوب میشه و نوعاً به عنوان وسواس شناخته میشه. حالا وسواس ما تا میگیم توی فضای دینی وسواس طهارت و نجاست هست و از احیاناً وسواس قرائت و از اینجور چیزا، ولی وسواس یه دایره گسترده‌ای داره در روانشناسی، وسواس‌های مختلفی ما داریم. مثلا یکی از دوستان نقل میکرد میگه من یک کسی رفیقش بودم، این همیشه فکر میکرد که در اتاقشو قفل نکرده، میگفت در اتاقو قفل میکرد، میامدیم یه پنج قدم میگفت قفل نکردم، برمیگشت دوباره میگفت دوباره یه ده قدم میادیم میگفت قفل نکردم، دوباره برمیگشت میگفت میگفتم 50 بار میگفت میرفتیم میگفت بابا باور کن قفل کردی دیگه، قفل تر از این نمیشه. میگفت ولی من یقین دارم وقتی هم با هم میرفتیم باز این یقین داشت که هنوز قفل نکرده. حالا این حالت ها در بعضی از افراد پیدا میشه. وسواسی هم که دیگه من یه دونه شد مثال زدم تو جزوه تو پاورقی آوردن، کلام مرحوم آست احمد آقای زنجانی رو که هم شما مثال می‌زنید. یقین روانشناختی یا یقین ذاتی مستند به اموری است که عادتاً برای آدم‌های متعارف موجب یقین نیست، ولی که این گونه افراد یقین پیدا می‌کنن. این یه نوع یقینه که در واقع به شخصیت شخص مربوط میشه، حالت روحی او باعث میشه که یقین پیدا کنه در جایی که دیگران یقین پیدا نمی کنن. همون جایی که مرحوم آست احمد آقا گفته که طرف دم حوض فیضیه یک قطره خون از دماغش چکید، وسواسی رو پشت بام فیضیه نشسته بود، یقین کرد که این خون ترشح کرده پس کلش. این یقین رو هیچ کسی نمی کنه، ما بهش می خندیم، ولی واقعا وسواسی ها یقین هایی می کنن که همینطوری خنده داره، ولی یقین می کنن دیگه. یقین هم دارن، شک ندارن. آقای سعد میگه یه یقین دیگری ما داریم به نام یقین موضوعی که نه مثل یقین ذاتیه که یه چیز کاملا روانیه، نه مثل یقین فلسفی و ریاضی و برهانیه که مثلا یه ضرورتی پشتش نشسته باشه، یه چیزی بین این دوتاست. یقینیست مستند به عواملی که اون عوامل شایسته هست، سزاوار هست که آدم با وجود این عوامل یقین پیدا بکنه، ولو اینکه این یقین واقعا برهانی نیست. آیه صدر اون وقت تو اساس المنطقیه یک بحث خیلی مفصلی داره که توضیح بده این یقین موضوعی چه پشتوانه منطقی داره. الاسس المنطقی للاستقرا، از مبانی منطقی استقرا رو توضیح میده که ایشون میخواد بگه ما از طریق استقرا به یقین دست پیدا میکنیم و یقین ناشی از استقرا یقین موضوعیه. میگه این که منطق ارسطویی گفته است استقرا مفید یقین نیست، مقصود منطق ارسطویی یقین برهانی و فلسفی بوده. بله مفید اون یقین نیست، اما این که منطق ارسطویی گفته استقرا اصلا یقین آور نیست اشتباهه. یقین میاره، نه یقین برهانی و فلسفی، ولی یقین موضوعی. بعد آقای صد توضیح داده که وقتی ما احتمالات رو به اصطلاح تجمیع میکنیم هی ظن ما بالا میره. بعدشون میگه یک مرحله ایست که این ظن، حالا ما ازش تعبیر کردیم در توضیح فرمایشات آقای صد به ظن فزاینده، یعنی ظنی که دائم داره افزایش پیدا میکنه. ایشون میگه یک مرحله ایست که این ظن فزاینده تبدیل میشه به یقین، که این یقین ایشون میگه یقین موضوعیه. من در باب نظریه های صدر در اسس منطقیه بحثی داشتم و منتشر شده که این بحث و انتشارش برمیگرده به 22 سال قبل، سال 69 در اجلاس روششناسی علوم تجربی در دانشگاه صنعتی شریف من این بحث رو توضیح دادم و بعد در فکر میکنم کیهان اندیشه شاید برای اولی بار منتشر شده در سال فکر میکنم 70، 23 سال قبل اگر اشتباه نکنم، یا 71. اونجا توضیح دادیم که ما فرمایش های صدر رو قبول نمیتونیم بکنیم، حالا علی رغم همه اون زحمات ایشون که اونجا کشیده. ایشون در این بحث که الان درش هستیم میخواد بگه این یقینی که ما در اینجا داریم از قبیل یقین موضوعیه، نه از قبیل یقین برهانی، نه از قبیل یقین ذاتی، نه مثل یقین ذاتیه که هیچ پایه و اساسی نداره، صرفا یه حالت روحی روانیه، نه یقین برهانیه که یک ضرورتی در ورایش باشه. من اینو توضیح دادم که در واقع این دوتا شرطیهی که ما اینجا گفتیم شارع اگر قبول نداشته باشی یک سیره یا ارتکازی رو اونو رد می کنه، این یک. و اگر رد می کرد به ما می رسید. این دو، من توضیح دادم که اولیش برهانیه، چون توضیح دادیم که شارع مسئولیتش بیان حقایق دینی و احکام شرعیه. پس اگر میبینه یک منشی عقلا دارن که باز دین ناسازگاره، وظیفه داره اونو ردش کنه. این یک ضرورت برخواسته از حکمت، در واقع تشریعه. این ضرورت، یقینی که ازش برای ما پیدا میشه، یک یقین برهانی است، یک یقین فلسفی است، یک یقین ریاضی است. اما شرطیه دوم که میگیم اگر رد میشد به ما میرسید، توضیح دادیم نکتش اینه که چون این رد، رد یک امر ریشه‌داری در بین عقلاست، اگر چنین اتفاقی میافتاد عادتاً بدون سر و صدا و آرام اتفاق نمی افتاد، یک تنشی در اجتماع ایجاد میکرد، و اگر چنین تنشی در اجتماع پیدا میشد، قاعدتاً سوالات و بحثهایی که پیش می آمد باعث میشد که بالاخره به ما منتقل بشه. این بحثی که گفتیم که هی تعبیر میکردیم عادتاً، غالباً، در واقع هیچ ضرورت منطقی نداره، یعنی محال نیست عقلاً که شارع یک سیره و ارتکازی رو رد کنه و اصلا اون رد به ما نرسه. همه اون دست و پایی که ما اونجا زدیم، خیلی هم دست و پا زدیم که توضیح بدیم چرا ما میگیم اگر رد میشد به ما میرسید، نهایتاً میخواییم بگیم عادتاً این طوره که به ما میرسید. یعنی در واقع این یقینی که ما اینجا داریم که اگر نرسیده پس رد نشده، یک یقین برهانی و فلسفی نیست، یک یقین موضوعی است. و وقتی ما دو تا مقدمه داریم که یکیش نتیجهش یقین برهانی است، یکی نتیجه یقین موضوعی، اصطلاحاً تو منطق میگیم نتیجه تابع اخص مقدماته. در واقع اون یقین نهایی ما یک یقین برهانی نیست، یک یقین موضوعی است. این توضیحی است که آقای صدر دادن. این رو باز ملاحظه بفرمایید، مالا مباحث اساس رو هم اگر یه تورقی بکنید خالی از فایده نخواهد بود. ما مکرر در بحث ها به این بحث اشاره میکنیم، البته در همین حدی که امروز اشاره کردم ما پیش میریم، بیشتر از این حد که در اساس گفته شده ما خیلی واردش نخواهیم شد، ولی اصل بحث رو دقت بفرمایید، انشاءالله در جاهای مختلف قابل استفاده است. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.